أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. در ادامه بحث تعلق علم باری به اعیان خارجی، در اینجا باید عرض کنیم که دو نحوه علم برای تحقق معلوم در ذات عالم متصوره. خب با اون انسی که ما نسبت به اکتسابیات و علم حسودی برای ما ها پیدا شده، معمولا اون علم رو به واسطه اطلاع عالم از یک امر خارج از ذات خود اون را تلقی میکنیم و حالا نسبت به ذات باری یه قدری از اون علم حصولی که برای ما حاصل میشه یه قدری پا را فراتر میذاریم، یعنی نهایت هنری که از ما ساخته است این است که همچنان که در علم حصولی عالم اطلاع بر یک امر خارج از ذات خود پیدا میکند، کتاب را باز میکنه، یک صفحه از این کتاب میخواند، خب این کتاب چیزی خارج از اون ارتباطی با اون نداره، یا اینکه چشم باز میکنند یه فردی را در بیرون مشاهده میکنه، ربطی به اون نداره، داره میبینه، یا اینکه یه کاری انجام میده و بعد از اینکه اون کار انجام شد اون اطلاع پیدا میکنه، باز اون عمل خارجی او ارتباطی با این نداره، گرچه زاییده اوست ولیکن یک امریست خارج از او و خارج از این محیط دایره وجودی او. اینها همه علمهای اصولی است. یا این که همون حقیقت ذهنیه و همون حقیقت نفسیه، یعنی به عبارت دیگر همون وجود ذهنی در اینجا صورت خارجی پیدا می کند. وقتی که یک خطاط شروع می کنه به نوشتن و قلم و دست می گیره می زنه توی مرکب و دوات و شروع می کنه، در اون کشیدن اون فرض بکنید که شین یا دندانهی که داره و سین می ده، یا اینکه فرض کنید که حرکتی که داره به یا میده، این بر همون طبق حرکت نفسی و وجود نفسی و ذهنی اوست که داره انجام میده. اینطور نیست که در وجود ذهنی و وجود نفسی یه به سمت فرض بکنید که چپ گردش پیدا بکنه و این در موقع نوشتن یه رو به سمت راست بگردونه، یعنی مخالف با اون وجود ذهنی و با اون علم از اون معلوم ذهنی که همون وجود ذهنی که کیفیت خط است و کیفیت رسم الخط است، که برخلاف اون بیاد و این مسئله رو انجام بده، قطعا این کار انجام نمیشه. ولی در این حال اون شیء خارجی وقتی که تحقق خارجی پیدا میکند، شما نگاه میکنید میبینید حال خطاط با قبل از نوشتن فرق میکنه. قبل از نوشتن در خود استعداد برای خلق و به وجود آوردن اون مشق و اون خط رو داشت. وقتی که اون رو در خارج و در کاغذ پیاده میکند، یک حالش میگه ها این همونیست که میخواستم، این همونیست، یعنی این نبوده و حالا بود شده. باز این علم حصولیست، یعنی علم پیدا میکنه نسبت به یک معلوم خارجی که منطبقان علیه این که همون معلوم به ذات هست و در نفس او انطباق دارد با همون معلوم به ذات قبل از نوشتن منطبق است. یعنی میگه این درست با اونی که من در ذهن خودم نقش بسته بود و در ذهن خودم اون رسم قرار داده شده بود میبینم عین اونه، یا این که میگه نه فرق میکنه، یعنی احساس میکنه اونی را که مینویسه با اونی را که فرض کنید که چیز میکنه تفاوت داره، میگه یکی دیگه بنویسم باز اونی که میخوام نشده، اینی که میگه میخوام نشده یعنی یه چیز دیگه تو ذهنشه، اما حالا دستش لغزشی پیدا کرده، فرض بکنید که حواسش پرت شده و اون به اصطلاح یک خدا رحمت کنه یک استاد خطی ما داشتیم، من قبلا اون زمان سابقه ناپش میرفتیم و فنان، خدا رحمت کنه، اسمش مرحوم سید حسین میرخانی بود، بسیار خطات درجه یکی بود و به اعتقاد من بعد از میرزا غلام رضای کلهر هیچ کس به خطاتی ایشون تا به حال نیامده است، اون اول بود و ایشون هم دوم، بسیار مرده خیلی خطات آدم خوبی هم بود، خدا بیامرزه، بسیار خلیق بود، بسیار دلسوز بود و خیلی خلاصه شاگرد پرور بود. ما میرفتیم و خیلی از بزرگان خطی که فعلا هستن اون موقع میومدن که قدم اونا به ما تعلیم میدادن، یعنی وقتی که اون سر شلوغ بود اونها به اصطلاح ماجد میکردن. یه روز که رفتم پیش، البته نه در اون کلاس هنرستان، تو همون دار و چیزش کتابش که تو خیابون سعدی بود، باید اونجا میرفتیم که خصوصی بود و اینها، و به ما مشق داده بود و ما هم رفته بودیم، مثلا در دو روز پنجشنبه و جمعه آمده بودیم 5 خط نوشته بودیم، اوه شب القمر کرده بودیم، 2 تا 24 ساعت 50 ساعت 5 تا 100 نوشته بودیم، گفتیم حالا فرض کنید جایزه بعد ازش بگیریم، رفتیم گفتش که خب مشقات تو، گفت بفرمایید، چی این مال چند روزته؟ گفت مال 2 روز آقا، مال 2 روزه، حالا نزدیک ظهر روز شنبه بود، یک کاغذ در آورد، من اینقدر کاغذ دستش در آورد، نگاه کردم دیدم تو هر کاغذش یه سیامش، هر سیامش یکی که باید فرض کنید چه بشه و تابلو بشه، گفت اینا رو همه رو من صبح تا حالا نوشتم، گفت هر عرض 2 ساعت اینقدر کاغذ رو هم انبار، گفت مال صبح تا فرض بکنید ساعت 11 ما رفته بودیم، 8 اومده بود، مال این 2-3 ساعت منه، این به اصطلاح چه تو بعد 2 روز اومدی 5 تا حاجی از من میخوایی گوسفندم برای تو جلو خورکونه کنم یا چش نخوری، این مال 2 ساعت منه، مال فرض بکنید 3 ساعت منه. بعد خودش میگفت، میگفت من روز شنبه خطات نیستم چون 2 روز از خط من گذشته، روز پنج شنبه خطاتم، وقتی که میام روز شنبه که میام تا ظهر کاری میکنم که از این به بعد حالا میشم خطات، یعنی اونی را که میخوام بنویسم میبینم با اونی که منم دوتاست، 2 جوره در نمیاد، هی مشق مینویسم، هی سیامشق میکنم، هی چی میکنم تا اون آخر ها حالا شد، حالا اون عینی که دارم میارم بالا با اونی که وجود ذهنی من هست حالا منطبقه. مثل بعضی از بزرگان در نجف میگودن ما روز شنبه مقلدیم چون 2 روز از بحث و درزمون گذشته و هرچه داشتیم خلاصه پریده و دیگه روز پنجشنبه که روز شنبه که میم دوباره باید که استارت بزنیم و ببینیم که کار به کجا میرسه. این مسئله به انطباق وجود ذهنی با همون معلوم به ذاتیست که بعد اون معلوم به ذات حاصل میشه از یک امر خارجی، درست شد؟ حالا ما در مورد باری تعالی خیلی بخوایم هنر بکنیم، شق دوم اون علم حصولی ما که همون عبارت است از وجود ذهنی سابق بر اون معلوم به ذات خارجی. اون قسم دوم را ما به خدا نسبت میدیم. میبینیم تمام این اعیان خارجی که اینا به ید قد قاهره پروردگار این تعین خارجی پیدا کردن، این قبلن یک صورت ذهنی در ذات پروردگار داشتن. الان که ما فکر میکنیم اینه دیگه، همینه دیگه. دیگه خیلی ما بخوایم نسبت به پروردگار و ذات باری در کیفیت خلق بخوایم خلاصه خیلی امتیاز و پوان به خدا بدیم، میگیم که خب پروردگار که نمیشه جاهل باشه نسبت به اعیان خارجی، نسبت به مخلوقات. این قبلا بعد عالم باشه. عالم باشه یعنی چی؟ یعنی یه پرونده ای تو ذاتش هست، تو نفسش هست، یه گوشه دلش هست. فرض بکنید که این پرونده رو باز میکنه، فرض کنید که ملائکه این شکلی درست کنیم انشاءالله، و فرض کنید هر وقت اراده مون تعلق گرفت، صفحه دوم بزنیم شیاطین رو اینجوری درستش میکنیم، صفحه سوم اجنه رو فلان، هیچ خبری نیست. اینا رو یکی یکی صفحه ها پرونده یکی یکی توی نفس خدا، توی مثلا خطاتی که توی دلش، توی نفسش، توی وجودش اون کیفیت خط نقش بسته، و بعد سعی میکند اون وجود خارجی خط را با اون وجود ذهنی منطبق در بیاورد. وقتی که کشیده سین را میکشد، کشیده را یه دفعه از این ور نمیکشه، با همونی که در هست، با همون شبیه کلام نفسی که متکلمین برای متکلم اون را اثبات میکنن، منتها این وجود ذهنی و ثابت به یک وجود ذهنی حضوری که با ذات خود عالم این اتحاد دارد، اتحاد وجودی دارد و از او جدا نمیشه. این وجود خارجی را منطبق بر همون وجود ذهنی، لذا میگه حواسمو پرت نکن، چششو میبنده، میبره خودشو تو خودش میبره، نمیذاره صدای او رو مشغول کنه، نمیذاره حرفی چیزی اون رو چیز کنه، درست این رو میاره قلم رو اینجا نگه میداره. ها حالا شد، یعنی حالا با اونی که در نفس هست چی شد؟ منطبق شد. تمام اعیان خارجی بنابر این مسئله اون عرض می شود که بزرگان و حکما و خب بسیاری از متکلمین در این زمین هستند، علم عنایی حق را نسبت به تعینات خارجی و نسبت به اعیان خارجی تشبیه به صور مخطوطه در نفس خطاط می کنند، یا در فرض کنی که فرض می شود که صور منقوشه در نفس نقاش و مصور می کنند. یعنی میان اون حقایق خارجی را، چون هنوز خلقت وجود پیدا نکرده، هنوز عالمی خلق نشده، هنوز ماده ای نیست، مادیاتی نیست، زمانی نیست، فرض کنید که خلائق وجود نداره، ذات باری است، ولم یکن معه شیء است، چیزی با او نیست تا این که اون نمایانگر او باشد، فقط ذات حق است، ذات بسیط است. اون صرافت را که میخوان اثبات بکنن میگن وجود صرافت حق نفی هر گونه تقید را میکند، تقید خارج از ذات را، ما غیر از ذات هم که چیزی نداریم. درست. پس بنابراین برای اون که اون صرافت حق را با جای خود باقی بگذارند، برای این که اون بساطت ذات را در جای خود باقی بگذارند، برای اون که اون لاحدی و اطلاقی وجود حق را در جای خود باقی بگذارند، چاره ای ندارند که بیان ترسیم کنند کیفیت تعین اعیان خارجی را به این که کان الله ولم یکن ما اوشد، خدا بود و چیزی نبود. یعنی نه ملائکه بودن، نه ارواح مجرده بودن، نه عقول منفصله بودن، فرض بکنید که نه جن و انس و شیاطین و اینها بودن، نه هیچی نبود، هیچی نبود، کان الله و در این عالم وجودش بسیط بود، وجودش بسیط بود، وجودش به صرافه بود. اون صرافت ذات حق همون اختصاص به او داشت و غیر را در ذات و در حریم خود راه نمی داد. پس کان الله و هیچ غیر از او تحقق خارجی نداشتن. حالا در اینجا مسئله‌ای که پیش میاد، پس این که الان ما داریم میبینیم این همه عکس یا نقش مخالف، پس اینها از کجا در آمد؟ اینها بعد به اراده پروردگار که انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، بعد به واسطه اون اراده ازلیه این مسئله تحقق خارجی پیدا کرد. بعد روی این مسئله هم خیلی فرق بکنید که ما بخواهیم این حالا چیز کنیم، باز نسبت به ذات پروردگار یک مرتبه علیای قائل بشیم، میگیم که این اراده، این اراده بوده که تکراری هم نداشته، چطوری که بزرگان میفرمان که همون مسئله لا تکرار فی تجلی، که در تجلی واحد همه این اشیاء همه خلق شده، منتها هر کدام در ظرف خودش، یعنی تجلی پروردگار به یک فرق بکنید که خلق یک شیء، اینطور نبوده که یک حالت ارادی از او سر بزند و اون حالت ارادی از او منقطع بشود و برای اراده ثانویه دوباره احتیاج به حالت اراده ثانیه داشته باشیم. الان که فرض بکنید که من فرض کنید که میخوام این رو بردارم، خب این کاغذ رو الان بر میدارم دستم میگیرم، برای این که بخوام این را بخوام بردارم مجبورم این کاغذ را بگذارم زمین، اراده ثانی بکنم نسبت برداشتن این تا اینجا. خب تا اینجا بودیم، پس یه رفع چیزم بکنم. اینم که آمد شد چی؟ اراده ثانیه. برای برداشتنی نیاز به اراده ثالثه دارم، بعد دوباره یک اراده دارم. اما نسبت به ذات پروردگار معتقدند بر این که یک اراده میاد و اون اراده تا اون مدای او، یعنی تا اون جایی که اون ذات باری علم دارد نسبت به تحقق مراد، تا اونجا خود اون اراده کشش پیدا میکنه، جلو میره. مثل ما نیست که یه اراده بکنیم بعد چی؟ بعد قطع بشه. ما همیشه در اراده یک اراده میکنیم دیگه، یعنی یک لحظه، لحظه بعد دیگه اراده نیست، لحظه بعد انبعاث عضلات نسبت به اون مراد، ولی اون نحوه اراده فقط یه لحظه است و در همان لحظه ما اراده دیگر نمیتوانیم انجام بدیم، چون باید توجه به امر دیگر بکنیم. این قضیه معروفی که نمیدونم شنیدید یا نه، در اون البته در مباحث به اصطلاح اصولی خب هست دیگه، این چیز که متکلم در مقام القاء خطاب این نمیتواند این اکثر از یک مفهوم واحد و یک معنای واحد رو از لفظ چید بکنه دیگه. خب این کلامی است که بین اعلام، این کلام کلامی است که این چیزه، این طور از مرحوم آخوندم خب روی مسئله خیلی تأکید دارن، میزای قومی و صاحب قوانین ایشون هم مثلا اون قضیه و همه تقریبا روی این مسئله، مگر اینکه حالا بعضی ها اون هم نه به خاطر حالا رسیدن به بعضی از افقهای اطلاع و آگاهی، بلکه فقط از باب صرف احتمال این مسئله رو مطرح میکنن، نقد میکنن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت، ایشون خب پیش آقای خویی ایشون درس رو خوندن دیگه، یک از اساتید من آقای بهجت آقای خویی بودن و همین بحث رو هم چیز میکردن، همین بحث هم در اینجا ایشون هم به همین کیفیت مطرح میکردند و همون سردمدلقام همون قائل به امتناع مفاهیم متعدده با اراده واحده در خطاب واحد بودن ایشون. یه روز ایشون میان پیش مرحوم قاضی رضوان الله علیه و این مطلب رو به اسم مطرح میکنن که بله دیشب در بحث دیروز اینها چیز ایشون اینطور به اصطلاح مسئله رو مطرح کردن، گفتن که نه این مسئله صحیح نیست. مرحوم قاضی میفرمایند مسئله به این کیفیت نیست. این عدم تحقق مفهوم مختلف متعدد و معانی متعدد از لفظ واحد مربوط به نفوس ضعیف است، نفوس امثال ما هاست. اما اونهایی که دارای نفوس قویه هستند و غالبه هستند و حاکمه هستند اون نفوس و می توانند نسبت به ابعاد مختلف نفس خود اون حکومت کنند و غلبه داشته باشند، اونها می تونند از یک لفظ معانی متعددی را به اراده واحده و به خطاب واحد قصد بکنند. ما چون نفس اون ضعیفه، ما قدرت نداریم، ما نمیتونیم فرض بکنید که از یک معنا برای اراده دیگر نیاز به انصراف ذهن از این معنا به اون معنای ثانوی داریم. اما اونها و بعد ایشون فرمودن برو به آقای خویی بگو چطور اگر فرض بکنید که شما دارید توی خیابون راه میرید، یه بچه‌م بغلتون هست، یه کاسه ماستم فرض بکنید که این دستتون هست، یکی میاد جلوی شما وای میسه سلام علیک میکنه، خب شما در حال واحد چند اراده داریم؟ گفتن حتی نسبت به مسائل عادی هم ممکنه انسان حتی در بعضی مسائل عادی داشته باشه. با یه دست دارید کاسه ماست رو نگه میدارید، با یه دست بچه رو نگه میدارید، این میشه دو اراده. خب اراده ای که الان باهاش بچه رو نگه داشتی با اون اراده ای که کاسه ماست رو نگه داشتید یکیه؟ دوتاست. در این حال دارید با اون صحبت میکنید، با این شخص هم دارید صحبت میکنید و در این حال هم مواظبید و از این آجر به کلتون نکره، از اون فرق کنید که دارن بالا اون عمله ها اینا دارن چیز میکنن. پس اگر حسابشو بکنید یه وقت ممکنه یه شخص 7-8-10 تا مسئله مختلف و در حال واحد داره اونها رو، در حال واحد، نه اینکه شما وقتی که اراده از یکی به دیگری منتقل بشه در موقع فقدان اراده او یکی یا کاسه ما دست میافته یا بچه با گله میاد زمین. این چون اراده داره انتقال پیدا میکنه از چپ به راست، چپ به پس در حال واحد. آیه من و آیه به عجب خدا بیامونده ایشون رو خودشون میگودن به ما، یه وقت ما دودن مشهد پیش مرحوم والد من بودم اونجا، چون چیز این قضیه اونجا تعریفیه، بودم وقتی که من رفتم با آقای خویی گفتم بوده این حرف از خودت نیست، بوده که این حرف رو فهمید آدم عالم میفهمه دیگه، بوده این حرف از خودت نیست، بوده این حرف مال مرحوم قاضی. و عجب عجب همین تو بر نمیاد که این حرفی که نیستش تو بخوایی بگی. و همین مسئله موجب شد که ایشون پیش مرحوم قاضی تشرف پیدا کردن، البته مدت زمانی و از ایشون دستوراتی گرفتن، ولی کم خب یه مسئله پیش اومد که یه ادامه پیدا نکرد. عرض کنم حضورتون که بله من اتفاقا این قضیه رو در مقدمه یک اسائلی از مرحوم قاضی، کتابی از چیز بشمن تو مقدمش چند روز پیش نوشت، حالا انشاءالله در بیادم. بله خب این مربوط میشه به چی؟ مربوط میشه به این. و ما خب میدونیم نظیرش هم خب اتفاق افتاده دیگه، حالا صرف نظر از اونچه خود مسائلی خب برای خیلی از افراد مشهود هست، داریم در روایات داریم برکات داریم در تاریخ ائمه که خیلی از اصحاب ائمه یا خود ائمه فرض کنید که در حال واحد به چند امر مختلف و متخالف مشغول بودن. مثلا راجع به جابر بن یزید جوفی از شاگردان امام باقر علیه السلام، اون با جابر بن عبدالله فرق میکرد، خیلی قوی تر از جابر بن عبدالله بود، خیلی موقعیتش خیلی قوی تر. در یک شب 8 مجلس حضور داشت، یعنی در آن واحد در 8 مجلس حضور داشت و در همون موقع برای همم صحبت میکرد. اون چه جوری میشه؟ حالا فرض بکنی که در 8 جا حضور داشتن، اون حالا یه جوری یه قسمی که خب به واسطه خلق عبدان و امثال ذالک، اما خب در هر آنی داره واسه یه عده مطالب دیگه میگه. این فرض کنی که راجع به این قضیه صحبت میکنه در یه مجلس دیگه، راجع به اون قضایای دیگه صحبت میکنه. این مسائل مسائلی است که هست و بله اینها چیزهایی است که نمیشه انکار کرد. منتها همت میخواد که انسان به این مطالب برسه، انکار نباید بکنه. این مسئله که اراده به اصطلاح واحد نسبت به این قضیه هست، خب این اراده اینطور آمدن توجیه کردن متکلمین و همینطور بسیاری از فلاسفه و بزرگان بر این که تحقق اراده واحد از باری این مستلزم خود تعین وجود خارجی و متعین او نیست، بلکه هر موقع که اراده تعلق بگیرد همون موقع هم طبعا اون شیء در خارج تعین خودش را پیدا می کند. اما نکته‌ای که در اینجا هست این است که خب ذات باری نسبت به همان تعین خارجی خب طبعا چیست؟ طبعا جاهله، نمیدونی که اون شیء خارجی که داره الان تعین پیدا میکنه، چون بالاخره نیست. وقتی که نیست نیست، حال باری مثل اون فرض بکنید که خطاطی که داره الان اون خطو مینویسه، حال باری نسبت به اون اعیان خارجی که بعد تحقق خارجی پیدا میکنن، درست مثل حال اون خطاطی میمونه که قبل از خط میدونه چی میخواد بنویسه، دقیقا میگه، حتی به شخصی که بغل دستش نشسته میگه من، و حالا خواهید دید که این سینه که دارم میارم همینجا سر این یک میر سینو نگه میدارم و همینطورم خواهد شد. اما بعد از این که اینا نوشت تا قبل از این که نوشته یکیه، یعنی حال او نسبت به این نوشته قبل و بعد یکیه، حیات تفاوت میکنه. این تفاوت ناشی از جهل و علم است نسبت به اون تعین خارجی. آیا ما در ذات باری هم میتونیم یه همچین مسئله رو بدیم؟ اینم امکان نداره. پس لازمش تطرق جهل است نسبت به عین خارجی در ذات باری. بنابراین علمی که آن علم را برای ذات باری نسبت به عیان خارجی اثبات کردن، آن علم میشه علم حضوری. در علم حضوری است که همه اشیاء ثابت هستن، ولی در علم حصولی نه تقدم و تأخر وجود داره. الان در علم حصولی اگر بخواد یک امر در ذهن حاصل بشه، لازمش اراده مجدد میخواد نسبت به اون معلوم خارجی. به واسطه معلوم خارجی اون معلوم به ذات در ذات انسان حاصل میشه و اون رتبتن متأخر است از معلوم به ذات دیگر و حلوم مجر را به واسطه معلوم های خارجی که هر کدام جدا و تأخر و هر کدام در یک نسب نمیتوانند برای اون ذات حاصل بشن، چون لازمه سلسله علل افتضای ترتب را در اینجا میکنه. اما اگر علم عنایی را ما علم همون حضوری دانستیم که خود نفس وجود شیء با تمام هویت خودش و با تمام خصوصیات خودش در ذهن، در اون نفس و اندل عالم، اندل مدرک و اندل عالم و اندل عارف این تحقق دارد، دیگر در اینجا جهل به چی برای ذات باری حاصل بشه، به چه امری برای ذات باری حاصل بشه و چه تحولی برای ذات باری حاصل بشه و که قبلا اون تحول نبوده، وقتی که همه اعیان خارجی بر یک نسق واحد و بر یک وتیره و میزان واحد در نفس عالم همه اونها به علم حضوری، یعنی به وجود حل عینی و به وجود حل شخصی، به آن وجود شخصی و به همان وجود عینی در نفس باری آن حضور دارند. دیگه در این صورت تحول معنا ندارد، تغییر معنا ندارد، تبدل معنا ندارد. چرا؟ چون تفاوتی دیگه نمی کنه بین ابتدا و بین انتها، فرقی نمی کنه دیگه، نه ابتدایی هست و نه انتهایی هست و نه حد وسطی هست. این را میگن چی؟ میگن علم حضوری. پس بنابراین علم انایی باری نسبت به همه اشیا، این مسئله برای مسئله بدایی که میخواییم مطرح بکنیم، حالا کردیم، حالا شاید برای مسئله قضاء کلی، برای مسئله قدر، قدر جزئی، تمام اینها این قضیه بسیار مهمه و حکم کلید را دارد برای فهم این مسائل که چطور بدا با این نحو دیگه توجیه میشه، آیا بدا مخالف با علم پروردگار است یا موافق و در طریق اون علم باری قرار میگیره. مسئله قضا و اختلافش با مسئله قدر چگونه دیگه در اینجا میشه، افر من قضا الله الى قدر الله دیگه در اینجا چه معنایی میتونه در اینجا داشته باشه، همه اینها با همین مسئله علم حضوری در ذات باری بدون تحول و بدون تغییر و بدون تبدل در اینجا برای انسان مسئله روشن میشه. ان شاء الله دیگه ترتیب مشهور دیگه شد. رؤیت هلال گفتم که تا چیز
کردیم که در خود سایدی که برای سهلال هست ما شهر و آفان هایی که هلال رؤیت میشه رو میمونم تا خب در یک ساعت خاصی قبل از اون از ما نهر شدن نهر شد که روسی شدیدی بود در این ساعتی بوده قبل از اون دو ساعت بوده از آورم با چشم مسلح بوده من شنیدم لذا بعضی از آقابون هم اعلام نکردم روسی یک شبه روسی دو شبه رو نهر هم محبوب
راجب رؤیت هلال مسئله. خب از یه طرف روایاتی داریم که صوم و افطار و مترته و رؤیت کردن، صوم و در رؤیته و افطار و لرؤیته، و این مسئله نشون میده، یا این که فرض بکنید که مازی و سلاسین، مازی و سلاسین یوما، اون به اصطلاح در عرض این میتونه قرار بگیره. به طور کلی در هر جا که در موضوعات به اصطلاح شرعیه احساس کنید که برای طریق برای وصول به اون موضوع متعدده، مثلا فرض بکنید که یه قاعده کلی است که همه بر دستشون باشه، مثلا فرض بکنید که فرض بکنید حد ترخص، حد ترخص داره که خروج از وطن از مرد تا حد رؤیت جدران و به اصطلاح خانه ها و رؤیت دور و جدران، و از اون طرف هم داریم صوت اذان. خب اگر رؤیت خانه باشه، خب این انسان ممکنه فرض کنید که تا یه مسافت بعیده هم حتی این بره و بعد ببینی که هنوز هست، چون اون چرا که چشم میبیند خیلی مسافتش بیشتر از اون چیزی که گوش میشنوه. صوت اذان شما فرض بکنید که 300 متر 600 500 متر که فرض کنید که رد شده دیگه نمیبینید، یه صدایی میشنوید، آره صدای یارات ممکنه شخص داره یکی رو صدا میکنه، اما اینکه صدای اذان به وضوح، این دیگه مثلا فرض بکنید که اونم نه با بلنگو این چیزها، در اون زمان که بلنگو نبوده، در زمان پیغمبر و ائمه اینا که بلنگو نبوده، اینا همین صدای اذان همین به همین کیفیت اصطلاح بوده دیگه. پس مثلا فرض کنید که مقداری 400 500 متری که آدم فرض کنید فاصله بگیره دیگه صدای اذان اونطور که باید شاید دیگه به گوشش نمیرسه. حالا این رو شما در نظر بگیری در قبال این رؤیت، با رؤیت فرض بکنید که خانه ها و رؤیت دور، یا فرض بکنید که رؤیت بیوت و جدران اینها میبینید که خب این یک تفاوت زیاده. اینجا به دست میاد که ملاک برای تحقق موضوع نفس هر کدام از یک دو عنوان نیست، چون این دو عنوان هم دیگه منافات دارن. اگر فقط رؤیت دور بود بایستی که فرض کنید که چند کیلومتر فاصله به اصطلاح بگیره، دو سه فرسخ باید شما دور بشید از یک به اصطلاح شهر تا این که خانه ها رو به اون شکل واضح نبینید. اگر رویت اذان باشه، صدای اذان باشه، شنیدن باشه، 500-600 متر هم کفایت میکنه که خارج به اصطلاح بشید. این مشخص میشه که منظور شارع در اینجا بیرون آمدن از شهر است به مقداری که دیگه بگن این قصد سفر داره. اون میشه عنوان مشیر. به دوتو این گونه مسائل عنوان مشیر هم زیاد ما داریم. این یکی از مواردش بود. خیلی که فرض بکنید که شارع در اونجا مسئله را متحول بر عرف کرده و به خاطر همین اصلا به طور کلی در خیلی از موضوعات ما داریم که شارع در اینجا به اصطلاح این کار کرده. همین چیز بود ها؟ ولی یا مثلا فرض کنید که در بلوغ دختران که خب به اصطلاح بحثشون به اصطلاح ما کردیم، اتفاقا همین دیروز بود، دیروز پریروز بود، من داشتم اون تعلیقه در چیز میزدم، رساله اجتهاد و تعقید رو داشتم اصطلاح این چیز میکردم، یه دفعه به رسید به یه جا که مثلا مرحوم کمپانی در اونجا در ایرادی که بر مرحوم شیخ میگیرن، بر مرحوم آخوند مثلا در یه جا میگیرن، اونجا میگن که اصلا در نظر عرف جعل حکم معاصر معنا ندارد. مثلا حجیت در نظر عرف با حجیت در نظر شرع این دو تاست. از نقطه نظر شرع حجیت در قطع، خب اون قطعش حجیت ذاتی است، اما در موارد زنون معتبره یا فرض کنید که در باب انسداد، این حجیت به عنوان جعل حکم ماصله، چون دست انسان که به واقع نمیرسه، یقین که نداره، علم که نداره. شرع در اینجا میاد حکم مماثل در اینجا در ازای اون حکم واقع در اینجا جعل میکنه و به او حجیت میده، اما عرف اینا رو نمیفهمه. مرحوم کمپانی میفهمه، عرف اینا رو نمیفهمه. منظور از عرف از فرض بکنی که حجیت همون ساعت مؤاخذه است، ساعت مؤاخذه و ساعت عقابه، این عرف اینو میفهمه، اون جعل حکم مماثل و بلان و وضع و جعل این چیزاییست که ما در آوردیم. ما آخونده آمدیم این چیزا رو در عرف بیچاره اون میاد فرق بکنید که میگه بکن نکن نمیکنه دیگه. این دیگه حالا بیا بگیم جعل حکم مماثل و نسبت در مقام حکم ظاهر و زن و زنون معتبری هم با. ایرادی که من در اینجا وارد کردم این بود که شرع در جعل حکم مماثل اتفاقا از عرف عکس کرده، منتها در بعضی از موارد خود شخص نسبت به کاری که داره نفس او در یک واقع انجام میده آگاه نیست. بعد گفتن که حالا به سال میزنم، گفتم جناب عدمی شود که مرمان کنه سیار بعد بزرگی بود، ما همه ریزه خاره تو فیده و استراخانه این بزرگان هستی، منتها خوب به داخل حالا علا کلها مباحث علمی جای خودشو داره. این شما حالی که یک عرف، یک بنده در مقام اطاعت از مولا، حالی که نسبت به تخاطب شخصی و بلا واسطه از مولا در او پیدا میشه با حالی که به واسطه از یکیه، یعنی وقتی که یه بنده نشسته در کنار مولا و مولا خودش بدون واسطه القای امری را میکنه یا القای نهر میکنه، این دیگه زن نسبت به او که مولا پیدا میکنه دیگه قطعه، رو قطعه دیگه، اون قطعه، یعنی حال او نسبت به این لذر نه شک میکنه، نه شبهه میکنه، نه احتمال مخالف تطرق، هیچ احتمالی در اینجا معنا نداره. این چیه؟ این همون وصول به واقعه، این همون وصول به علم و معرفته. اما اگر همین امر مولا رو یه نفر آمد به اون چیکار کرد رسون، یه واسطی در اینجاست، این دیگه یقین نداره. از باب اتخاذ استمرار بر سیره عقلائیه و از باب وساقتی که نسبت به شخص به رفیقش داره یا به فردی که داره، میاد طبق این دستوره ای عمل میکنه، ولی احتمال میده این اشتباه کرده باشه، گوشش نشنوه، میگم دیگه، بنده خودم بارها گفتم این قضیه رو، بنده خودم پیش بزرگان بودم داشتم صحبت میکردن خیلی ها و افرادی نشسته بودن داشتن کلمات اونا رو مینوشتن، من نگاه دارم داره عوضی مینویسه، یعنی این گوشش یه چیزی میشنید یه چیزی دیگه داره، اون به یه چیزی دیگه بودم، آقا این اشتباس اینو گفتن ای بسیار بایی که خود آدمه مثلا خودش آدم محترم و بسم الله علی اطلاع و فلانه، اما نیست فکر بگیم از همون جاییست که دو اراده در اینجا میاد این چیز میکنن بس که حکل در دیگه این هنگ میکنه، این فرق کنید یکی اراده شنیدن یکی اراده نوشتن، اینی که میگن سر درس آدم نباید بنویسه، مرمون پدر ما همیشه به آن گفتن هیچ وقت سر درس ننویس، فقط صاف تو چشمشون بودن، صاف تو چشم اون چیز به حتی بودن چشتم بر نگردون از توصیه‌ای که مرحوم پدر ما خدا رحمتش کنه به من اون زمانی که طلبه اومده بودیم، الان طلبه هستم یا متوجه مستنم کمتران، گفتن که صاف تو چشمش نیا با از تو چشمش حرفو بدوست ببین چی از تو چشمش چیز میکنی، حالا چه برسه به این چیز، گفتن هیچ وقت سر درس چیز نمیده، چون همین که سر درس یه چیزی میبینی رد شد، چون میخواد بشنوه و بنویسه دیگه، این میشه دو اراده، دو اراده وحمام که هنو به اون مقامی که مرحوم قاضی گفتن نرسیدیم، ما در اون فعلا کیون پایینا هستیم، مثلا گاهی اوقات اشتباه میشه، اونی که میشنویم یه چیزه، اونی که مینویسیم چیز دیگه از آب در میاد. درست مرحوم کمپانی ایشون میفرمودن که این شخصی که الان اون واسطه آمده از مولا نقل کرده، این عقد احتمال میده اشتباه کرده، احتمال میده فراموش کرده، درست شنیده، ولی از آمدن از اونجا تا اینجا فرض کنی که نیم ساعت طول کشیده، تو این نیم ساعت یه کلمه یادش رفته، یه تأکیدی که باید در این کلام باشه اون تأکید رو از ذهنش ظهور پیدا کرده، مطلبی را که اون میگوید با مطلبی را که مولا میگه دوتاست، اما نسبت به اون چه حجیت دارد؟ آیا این در ذهن خود جعل حکم مواصل کرده یا نکرده؟ جعل حکم مواصل کرده دید. پس اینم بره جعل حکم مواصل میکنه، فرق نمیکنه، منتها اسمش حالا یه فرق بکنید که اون نیست، حقیقتش که همونه، یعنی نمیاد همون حکم مولا را به این بده، میگه چاره ندارم چون به سقه دارم مجبورم عمل کنم، همین که میگه مجبورم یعنی داره جعل حکم مواصل میکنه، غیر از اینه پس اشکال وارده. درست شد؟ خب این فرض بکنید که در اینجا، حالا نسبت به اینجا فرض کنید که سوم و رویت و افسر رویت، شاره در اینجا حکم سوم را متعته و رویت کرده، اما از اون طرف گفته او مضی ثلاثین، اینی که میگه مضی ثلاثین میاد در اینجا کار خراب میکنه، یعنی دیگه خراب میکنه، نه خراب، یعنی مطلب رو عوض میکنه، مسئله رؤیت رو از اون موضوعیت خارج میکنه، برخلاف رأی و نظر مرحوم آقا که در اونجا قائل به موضوعیت در رؤیت بودن، این مطلب اون رؤیتی که در اینجا به عنوان موضوع هست، ما می‌بینیم کنارش یه مضی ثلاثین هم اومد گذاشت، یعنی چی؟ یعنی شما یقین پیدا بکنید به دخول هلال جدید، به دخول شهر جدید، حالا اون یقین اما به رؤیت باشه اما به مضی ثلاثین باشه یا به هر چیز دیگه باشه، در زمان شارع فرض کنید که تلسکوپ نبود، در زمان شارع این چیزا نبود، خب شارع آمده چیکار کرده؟ همینو آورده، یعنی همینی که میگه مضی ثلاثین دست ما رو باز میگذاره برای اینکه بتوانیم نسبت به مراد شارع بتونیم اعمال رویه کنیم، تأمل کنیم تو شارع در اینجا منظورش چیه، روی این جهت در این که این یه نکته، نکته دیگر که در اینجا هست اینه که موضوعاتی را که ما الان با اون موضوعات احکام را میخوایم مترتب بکنیم، اگر این موضوعات همونی باشه که در زمان شارع هست، باید به همون میزانی ما در اینجا نسبت به او اعمال رویه کنیم که در زمان شارع بوده. شارع چه روزی را روز قلمداد میکرد، چه چیزی را شب قلمداد میکرد، حکمش برای دخول ماه چه بود، حکمش برای خروج ماه چه بود، حکمش فرض کنی که برای سفر چه بود. شارع در زمان خود فرض کنی که میزان برای سفر را چه فصل قرار میداد. خیلی خوب، حالا آقایون الان میان که نه آقا الان فرض کنیم که با تیاره یه ساعت میرن 150 فرسخ هم باشه سفر حساب نمیشه. اون موقع فرض کنیم که با خر بود، خب با خر باشه سفر که سفره، سفر سفره. حالا مسافت در اون سفر اون موقع از یه تهران تا مشهد یه ما تون میکشید با کجاوه و عرض کنم حضورتون که خر و یابو. حالا فرض کنیم که از اینجا تا اونجا یه ساعت تون میکشه با تیه سما برای کنی که چکار بونه. حالا یه ساعت طول میگه از سفر بودن نیفتاد، اون ابتعادی که در زمان شارع بود برای افراد همون ابتعاد هم الان هست، بوده فاصله زمانی در اون موقع کمه. در این گونه موارد خلاف است، ما نمیتوانیم بگیم که نه الان سفرهایی که الان هست این سفرها باید اصلا سفر کره ماه باشه تا سفر حساب بشه. خب هر جای دنیا شما میرید، با اون طرف دنیا امریکا هم بخواید برید بالاخره 14-15 ساعت 20 ساعت بیشتر که خب طول نمیکشه. فرض کنید که حالا بگیم که نه هایی که سوال امریکا اون طرف کره زمین، فرض بکنید که باشه بالاخره با تیاره، خب این تبدیل به 17 ساعت میشه، این خیلی به اصطلاح به جایی بر نمیخوره. خب اینا همه غلطه. اون موضوعی که در زمان شارع روش حکم میکرد همون موضوع رو الان ما باید ملاک برای طرف حکم قرار بدیم. شارع در زمان خود چی را موضوع برای دخول شهر قرار میداد؟ رؤیت قرار میداد. حالا این رؤیت باید رؤیت عادی باشه، منتها این رؤیت فرض بکنید که به نحو عادی باشه، ولی نه اون رؤیتی که در زمان شارع به هیچ وجه اون رؤیت به اصطلاح مشهور نبود. فرض بکنید که در زمان شارع به واسطه یه غلبه اشعه شمس به واسطه یه اون هلال وقتی که تحت الشعاع قرار می گرفت قابل رؤیت نبود. شارع نسبت به این حالت حکم دخول شهر نمی کرد، یعنی وقتی که قمر هلال در تحت الشعاع قرار میگیره شارع میگه صبر کن، هر وقت تحت الشعاع خارج شد آمد بالا یک فاصله ای پیدا کرد که به واسطه اون فاصله میتونی ببینی الان سمول رؤیه در اینجا صدق میکنن. اما اگر نتونی ببینی، فرض بکنی که شما فرض کنی که ساعت 4 بعد از ظهر 3 بعد از ظهر ماه رو دیدید، در زمان شارع قابل رؤیت نبود، چشه 10% که 11% هم فرض کنید که چشه 11/10 هم فرض بکنید که اگر بود باز در زمان شارع این قابل برای رؤیت نبود، مگر این که به واسطه غیوم، به واسطه عقبره یا به واسطه فرض کنید که موانع عادی در اونجا این به اصطلاح اینها مانع برای رؤیت باشن، نه اصل خود تکون هلال در یک همچین موقعیت. خود تکون هلال و تعین هلال در یک همچین موقعیت در زمان شارع هیچ وقت قابل رؤیت نیست. اگر چی باشه؟ اگر در تحت اشعه قاهره شمس قرار بگیره، یعنی تحت شعاع باشه در واقع، درست. پس بنابراین ما باید ملاک را بر این قرار بدیم، اولا یک رؤیت موضوعیت ندارد برای فرض کنی که دخول شهر و برای خروج شهر و خروج شهر و دخول اصل شهر جدید. دوم این که رؤیت باید به نحوی باشه که اگر چه با اجهزه حدیث و جدیده باشه ولی بتواند بدون اجهزه هم در شرایط عادی بشه دید. فرض بکنید که اگر غبار که الان نمیشه دید، این اجهزه کمک کنه غبار رو فقط برداره، نه این که ماهو بکشه بیرون. فرض کنید که اگر فرض کنید که دخانی در اینجا هست، اجهزه فقط دخان رو برداره، به طوری که اگر دخان کنار رفت انسان بتونه با همین چشم عادی ببینه. اما اگر هلال ماه به نحوی بود که فقط با اجهزه قابل رؤیته، چون که خیلی ها فتوا دادن این غلطه، این باطله. اون چرا؟ چون این موضوع در زمان شرع امکان نداشته حقوق پیدا بکنه و شارع حکم را روی همین مبانی عرفیه خودش برده، نه روی فرض بکنید که یه چیزهای تخیلی و یه چیزهای توهمی و چیزهایی که بعد بیاد. اونی را که در زمان شرع میتوانست موضوعیت قرار بگیرد برای حکم، همون رو ما فقط نه بیشتر میتوانیم با توسط به اجهزه جدیده در اینجا حاصل کنیم. بنابراین در روز فلان، البته من شنیدم در همون موقع که در خیلی از جاها در غروب دیدن در ایران، بنا را ما بر اون گذاشتیم. اما اگر در روز عید که اعلام عید کردن، یعنی در روز قبل از عید، دو ساعت به غروب فقط هلال دیده شده، خود دو ساعت به غروب دیده بشه، بخواه غروب میره پایین، این دیگه قابل برای رؤیت نیست، رفته اصلا به اون نیم کره رسیده، این دیگه امکانه. اگر شارع در اون موقع بود هلال رو میدید یا نمیدید؟ امکان دیدنش نبود. اگر این طور باشه، نه، اون روز فرداش روز عید نبوده. ولی من شنیدم که خیلی جاها دیدن، یعنی در هنگام غروب هم دیدن، حالا دیگه نمیدانم اونطوری که چیز شده. علی کل حال دیگه هر که دیگه اینجا خودش رو از تکلیف خودش رو بدونه. اگر نبوده که خب باید قضا، یعنی باید به اصطلاح چیز، و اگر هم اعتماد کرده بر اخبار و بر این مسائل، خب اعتماد کرده، اونم اشکال نداره. شهر هم خب
کسی که حالا به اصطلاح اطلاعات عمومی میخواد تحقیق بکنه، تحت عرف و عوام و اینها جای شک هست براش که برگرده به اون موضوع گذشته یا نه و فراموشش؟
نه دیگه، یعنی وقتی که با اون اعتماد آمده و انجام داده، از شاره نگود حالا دوباره برگرد ببین کار که انجام دادی چیده، چون دیگه قاعده مسئله اصطلاح مسئله مزی و انصراف و اینها و هم چیز بر صحت و اینها داریم، مسئله بر صحت و اینها، حمله بر صحت اینها فقط چنچه بعد را گفتن احساس به صلات نداره، در خیلی در سایر این جلا هست، گرچه اسمی از زود نیست، ولی موارد و قرائنی در اونجا هستش که دلالت فقط به غیر صلات هم میکنه. دلالت وقتی که انصراف پیدا شد دیگه دلیلی نداره دیگه، انسان دوره برگرده بخواد تفحص کنه، تحقیق کنه آیا درست دیدن، درست اخبار دادن، همون اعتمادی که اون موقع کرده همون استحساب میکنه، خود استحساب در اینجا هست.
باشه
ایه دکمه، خب انشاءالله برای فردا اون